با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است، 17 از ماه جون. در روزهای چهارشنبه خدمت شما هستیم. حدود 50 دقیقه اجازه فرمایید که چند بیت از بوستان شیخ اجل سعدی خدمتتون بخونم. بله، در آن تخت و ملک از خلل غم بود، که تدبیر شاه از شبان کم بود. این شبان گوسفندان نگهداری میکنه. عرض کردم که این چیز شبان و گوسفند و قدیمه دیگه. جیزس کرایست میفرماید God is my shepherd، یعنی خدا چوپان منه. تو کی بشنوی ناله داد خواه، به کیوان برد کله خوابگاه. این کله فکر کنم صحیح تر باشه، یعنی چادر. کله یعنی چادر. میگه تو کجا میشنوی که این دستگاه به آسمان رفته؟ چنان خسب به دیکتاتور وقت میگه، مستبد وقت داره میگه، چنان خوست کاید فقانت به گوش، اگر داد خواهی برارت خروش. انقدر قصر بزرگ گرفتی که یک مظلومی هم بخواد صداشو برسه به گوش تا نمیرسه. طوری بخواب که صدای مظلومی هم بشه. خیلی عدالت طلب بوده سعدی، خیلی خیلی. چنان خوست کاید فقانت به گوش، اگر داد خواهی برارت خروش. کنالت ز ظالم که در دور توست، که هر جور کو می کند جور توست. نسک دامن کاروانی درید، که دهقان نادان که سگ برده. اینجور کنایه گفته است. میگوید که هر سگی که پاچه کاروان رو میگیره، گناهش گردن رو کسی که سگ پروریده. یعنی آدمای تو، پاسدارای تو پاچه مردم رو میگیرن. در واقع به امریه شما دلیر آمدی. خودش خوشش اومده از سعدی، از این زبان درخشان حقیقت گوی. خودش به خودش تشویق میکنه. دلیر آمدی سعدیا در سخن، چو تیغت به دست است فتحی بکن. بگو اون چه دانی، که حق گفته به، نه رشوت ستانی و نه عشوه ده. کار خود ما بود اینجا. نه رشوه میگیری، نه پول میگیری، نه گرشمه عشوه برای چیز بکنی. بله، طمع بند و دفتر ز حکمت بشوی، طمع بگسل و هر چه دانی بگوی. بله، این پایان یک داستانی بود، کوتاه خدمتتون خوندم. خب این داستان کودتا پایان پذیر نیست. آقا ملت هم که دست بردارن، خودشون دست بر نمیدن. در شبکه 4 بی بی سی چند نکته عجیب جدید منتشر شده با اسناد. 2 مورخ رفتن در آرشیو ملی انگلیس که به اندازه چند کاروان سراست، یعنی حاصل چند قرن جنایت و گزارش های سری و طرح ها علیه ملت های بیچاره اونجاست. این 2 دانشمند رفتن اینا رو کاویدن، و چون ارتباط داشته داستان کودتا بین آمریکا و انگلیس نقشه ریزی میشد، رفتن آرشیوهای آمریکا رو نگاه کردن، نکته های جالب ازش بیرون اومده. حالا سر فرصت باید ما اینا رو بیاریم و اصل قضیه رو نشون بدیم، ولی من نگاهی کردم و که چه میگذشت در روزگاری که نفت ملی شد و اینها. در انگلیس آقای آتلی نخست وزیر بود، در آمریکا آقای هری ترومن. اینا نه درندگی چرچیل رو داشتن نه نگاه آیزنهاور رو به دنیا داشتن. بنابراین البته بیشتر سخنم متوجه هری ترومن. هری ترومن منتهای سعیش کرد که دخالت نظامی نشه، کودتا نشه. ژنرالای آمریکا هم نمیخواستن. بعض این عرض کنم که دیپلمات هم نمیخواستن که دخالت نظامی یا کودتا بشه. و بعد روزگار دگرگون شد. یعنی یک جنایتکار قدیمی که اصلا سیاستش میگفتن گان بوت دیپلماسی. بله چرچی که اساس کارش بر این بود که اسلحه به کار ببره. من این عکس رو درست نمیبینم. این باید انتونی ایدن باشه اگه اشتباه نکنم. درست نمیبینم. بله پسیده. اینا آمدن سر کار. بنابراین رنگ دیپلماسی تغییر کرد. اینم از کودتاست. اینم شاه از آیزنهاور. بله. ولی آنتونی ایدن باید باشه. این آقای آنتونی ایدن یکی از بزرگترین دیپلمات ها بود در منطقه. در بابش صحبت. و شروع کردن به چیز بررسی. بله خودش. خدمت شما عرض میکنم که مرتب می‌نیستن تحلیل میکردن که حالا چه بکنیم چه نکنیم اینها. و مرتب جاسوس ها وارد میشدن به ایران برابر این گزارش. کیا میامدن؟ و دکتر فاطمی، دکتر حسین فاطمی به درستی در چیز رو بست، در سفارت انگلیس رو بست و حرف جالبی زد روز 25 که شکست خورد یا بعدش این سخن رو گفت که ما در رسیم غافل از این که یه شعبش در دربار باز شد در موضوع ارتباط پادشاه سابق با دکتر مصدق. شاه مطلقا نمیخواست دخالت کنه، از دور ناظر ماجرا بود چون قضیه سی تیر هم پیش آمده بود و اینا چیز نمیکرد و در تصمیماتش هم مردد بوده همیشه و تو این چیزا هست، تو این اسناد هست. اینها نظرشون بر این بود که این دکتر مصدق رو براندازی بکنن و قدرت رو بدن به دست خود شاه. یه اتفاق غریب که اینجا میافتد این وسط این است که آقای آنتونی ایدن را میافته در کشتی و این تا حالا گفته نشده است. یک تلگرافی میکند به دیپلمات‌های آمریکا در واشنگتن هر جا میگه نویسد از کوین الیزابت به مثلا فلان جا به شاه بگی نرود، شاه نباید برود. و اینا خیلی به سرعت میرسوننش به سفیر کبیر آمریکا. سفیر کبیر آمریکا میرسوند به پادشاه. چون شاه گفته بود که من از مملکت بیرون میخوام برم و اینا. و شاه خیلی براش جالب بوده که یک شاه دیگه برایشون نوشته که شما نرو از مملکت. و در تاریخ بریتانیا چنین چیزی نبوده. شاه انگلیس کاره نیست که بیاد یه همچین حرفی بزنه و بخواد دخالت کنه در براندازی یک حکومت دموکراسی. این دوتا محقق کشف کردن که و اونا بعد فهمیدن، البته تصحیح کردن، چون کشتی‌های انگلیسی روش نوشته HMS مثلا هود، یعنی هر ماجستیز شیپ HMS، یعنی کشتی که متعلق به خانم ملکه است، شاهنشاه است و اسم کشتی بعد از این میاد. این آقا این رو نمی نویسه، از کشتی این ملکه چیزی ننوشته. یعنی منظورش این بوده که این پیام از کشتی داره میاد که اسمش اینه به نام الیزابته، ولی اون موضوع کشتی رو نمی‌نویسه، HMSش رو نمی‌نویسه مثلا. و بعد که متوجه میشن که کار اشتباه بوده، تصحیح میکنن که آقا ملکه دخالتی در این داستان نداشته. البته این صحبت هایی که آقایون میکنن فعلا فعالاتی که گذشته و اینها، که چگونه با عوض شدن آقای ترومن و آمدن آیزنهاور و آمدن آقای چرچیل و اینا موضوع به گونه دیگر شد و ماجرای کودتا چه بود و یکی پس از دیگری، قریب نیم ساعت فیلمه. ما وقتی که صحبت از کودتا میکنیم این تیکر رو میاریم خدمت شما پخش میکنم. خواستم این نکته رو روشن کنم. قصد خراب کردن کسی یا قصد این که از کسی به نیکی یاد بکند، ما ایرانی ها همیشه میخوام یه چیزی رو به چیزی بچسبونیم. آقا محقق تو دنیا زیاده، میان میبینن حقایق چی بوده، فکت چی بوده. و میخوام خدمت شما عرض کنم که این کشور آمریکا از زمان جفرسون داشته دخالت میکرده کار دیگه، ده ها حکومت رو سرنگون کرده، دخالت از همان همین جفرسون. یه پاشای ترکی در تریپولی آمد یکی کشتی های آمریکایی ها رو گرفت، عواب جمعی شو پرسنلش رو گرفت به بردگی و جفرسون اومد رئیس جمهور شد. جفرسون مرد بزرگیست، میدونید این حرفا در نفی جفرسون نیست، ولی به هر صورت کشتی دیگر اینو میپرسته بود از الکساندریا که در مصر هست و یه عده صحبت سر 240 سال پیشه، یه عده مزدورم اینا استخدام میکنن. بعد از چند شکست که خوردن از او پاشای ترک بالاخره پیروز میشن و میگفتن چیز بود، نقشه بر این بود که این پاشا رو عوض کنن، برادر اسمش هم یوسف بوده این پاشا، عوض بکنن برادرش بشنن جایی. یعنی این ذهن که ما یه رژیم عوض کنیم، یک کسی بیاریم که نوکر خودمون باشه، قدیم بوده. لیستش انقدر بلنده که من خواستم بیارم اینجا، دیدم مثلا میسر نیست این توضیحاتش، چند روز وقت بخواد. و بین همه اینها و بین همه این کارهایی که این آمریکایی‌ها کردن در آمریکای جنوبی که این چیزشون بود، حیات خلوتشون بود، هر روز رژیم عوض می‌کردن، در ناکترینش هم تعویض آلنده است که خیلی شباهت داره کار دکتر مصدق، و در آفریقا و در نمی‌دونم شرق دور این همه رژیم عوض کردن. این یکی کودتا به جهت تأثیرات منفی در تاریخ ایران گذشته، یعنی بنیاد جمهوری اسلامی از اونجا شده، بنیاد براندازی 2500 سال شاهنشاهی از این کودتا بود. خودمون فریب ندیم. براندازی دموکراسی، براندازی مجلس، براندازی روشنفکری، براندازی روزنامه نگاری، گوش به فرمان خارجی بودن، 24 ساعت گوش به فرمان خارجی، این از اونجا بود. بنابراین هیچ وقت به نمیده. در تمام این اسنادم همه فصیح کودتا. آیا کسی میگه که شاه که علیه نخست‌وزیرش کودتا نمیکنه؟ کودتا رو انگلیسی ها کردن، آمریکایی ها کردن، شاه هم در واقع بیچاره شد عامل کودتا. اینه که آقا این که کودتا نبود، این لا تا الا تاریخ رو عوض نمی کن. متاسفانه این طور شد، متاسفانه این طور شد. یعنی با براندازی مجلس و بستن روزنامه ها، و من این بزرگواری دکتر مصدق رو و این نگرش آزادی خواهانش و دموکراتیکش نفهم کنم زیاد هم بوده، چون هر روز جاسوس انگلیسی من میرفت، کسی مانع اینا نمیشد. واسه اینا رو میگرفتن تو اون، خود ایشون هم میدونست که دارن نقشه میکشن علیهش، اما باز اقدام نمیکرد که اینا رو دستگیر کنه، بذاره کنار. در این موقعیت حادی که پیش آمده بود یه اقدامی بکنه، نه توده ای ها آزاد صد و صدا میکردن و روزنامه داشتن و چه فحشایی به دکتر مصدق میدادن و تهدید میکردن و نمیدونید چه میکرد. این است که این در سرنوشت گیتی این مؤثر بوده، این کودتا، نه تنها ایران و خاورمیانه، این دموکراسی تداومش در ایران خیر و برکتش به خیلی جاها میرسید و ما در این وضع امروز نبودیم. عرض کردم علت و معلول، علت و معلول. این جمهوری پربرکت علتش رژیم گذشته است، یعنی 25 سال دیکتاتوری مطلق 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 منفجر شد. این اینا بعد آلترناتیو هم نبود، آلترناتیو نه حزبی نه رجلی. یعنی در حالی که بنده میتوانم خدمت شما حداقل 50 رجل بزرگ سیاسی معرفی کنم خدمتتون، از همون زمان قاجار و همزمان قاجارا، در روزگار انقلاب من دو تاش نمیتونم معرفی کنم که ما رجل سیاسی هم داشتیم، کسی که وجهه ملی داشته باشد و داشت می داشت یا جاذبه های اونچنانی یا اصولا سابقه. این است که خود انگلیس ها دست برمیدن از کودتا، مرتب یه چیز جدید داره میاد. این یه نکته بود خواستم که چون معروف شده این داستان، حالا ما چون این راجع به کودتاست، در وقتی برسیم به کودتا در بابش صحبت خواهیم کرد. شاید دکتر مصدق بیش از حد روی ملت حساب کرد، چون هر کس روی ما حساب کرد خائب و خاسر از این میدان بیرون آمد. مثل حسین ابن علی، مثل مختار ابو عبید ثقفی به ما اعتماد کرد و اصلا تو سپاهش فارسی حرف میزد، مثل یزدگرد، مثل یعقوب، یعنی هر بلایی به روز آن آمده دست خودمان هم در کار بوده. خب کودتا کیا بودن دیگه؟ آقای فضل الله زاهدی، بله، آقای اردشیر زاهدی، آقای آخوند کاشانی. این بیشرف با آمریکایی‌ها تماس میگیره که شما چند میلیونی به من بدین، من 1 میلیون نفر اینجا بسیج میکنم به نفع شما، و یعنی در واقع رئیسش هم من باشم، حواس کرده بود شاه بشه. کاشانی اینا اومده بیرون، یه پول زیادی به من بدین، تماس گرفته با دولت آیزنهاور، یه پول زیادی به من بدین، من چنین و چنان میکنم، جلو کمونیسم برای شما میگیرم. بله ما منافق زیاد داشتیم در بزنگاه هایی که واسه متفق می بودیم. امروز هم کی داره به مردم ایران ستم میکنه؟ آخوند که شخصا نمیره شکنجه بکنه، که کسی سید علی رو در حال شکنجه نیده. بله خود ما هستن در خدمت ایشون، دستگاهشون. پاسدارا کجایی هستن؟ نشدیم از روسیه بیارم پاسدار کنم. حالا اینم داستان خیلی دردناکیه ها، که چه کردیم خودمان به خودمان در مقاطع خیلی 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 حساس تاریخی. بس میستادیم مقابل دشمن، کمک میکردیم به چنگیز خان، هم کمک کرد به چنگیز خان، ما کمک میکردیم برای معدوم کردن کل کشور. عرض کردم ما متاسفانه روانشناس ملی نداریم، بارها گفتم، یعنی یه روانشناسی که ریسرچش روی منتالیته ایرانی باشه نداریم، یه نفرم نداریم. دو تا از این نوع جامعه شناس روانشناس رفتن به کشورهای عربی بیشتر از 20 سال، در لبنان، در عربستان سعودی، در عراق، اینجا و اونجا، که این ذهنیت مثلا مردم عرب چگونه ذهنیتی است، چگونه فرهنگی است، مقابل چه محرکی، چه عکس العملی نشون میده این مغز و این خیلی چیزا. متشکر. به نام عرب، عرب مایند، ذهنیت عرب، نه که توهین آمیزی باشه، تحقیقه. در باب خودمان هنوز خبری نیست. باری اجازه بدید که یک موسیقی بشنویم، خیلی موسیقی پرشوری است. برمیگردیم دنبال اون داستان نفت و پیشنهاد انگلیس، پیشنهاد سوم. چه چند دقیقه دیگه. بدرود دیگه هموطنان گرامی. امیر جان، اون اطلاعیه مربوط به کار شاهنامه رو اونجا بگذارید. بله بله، این اطلاعیه است که دوستان درست کردن و روز 28 جوان، یعنی این یک شنبه، نه یک شنبه آینده خواهد بود، ساعت 13، ساعت 1 بعد از ظهر و ساعت 20 شب به وقت مرکزی اروپا، ساعت 22:30 شامگاه به وقت ایران، برای شرکت و ثبت نام و دریافت لینک با ایمیل گذار net@gmail، همونطور که میبینید اونجا .com تماس بگیرید. خب یک موضوع دیگر، من این کتابی خدمتتون معرفی کردم، چون ریز نوشته شده بود خوندم، لغتنامه. این لعنتنامه است، لعنتنامه است و حاوی اشعار فوق العاده زیبایی است. تیکش رو من میخونم خدمتتون، بسیار بسیار زیبا. میگوید که مرثیه دو، سوگواران تو امروز خموشند همه، که دهانهای وقاحت به خروشند همه. گر خموشانه به سوگ تو نشستند رواست، زن که وحشت زده حشر وحوشند هم. حشر یعنی میدونید که برخواستن از قبر، میدونن حشر نشد. آه از این قوم ریایی که در این شهر درو، روزها شهنه و شب باد فروشند همه. باغ را این تب روحی به کجا برد، که باز قمریان از همه سو خانه به دوشند همه. به وفای تو که رندان بلاکش فردا، جز به یاد تو و نام تو ننوشند همه. اصلا خدمتون بگم که این همش نقد آخوند و ملا و این حکومت است، حاوی اشعار فوق العاده. و این تلفنی هم که اعلام کردم خدمتتون، مزدک، میشین با مزدک صحبت کنید برای تهیه این کتاب، 949-235-36-73، 949-235-36-73، کتاب لعنتنامه. بله. خب اینجا کاردار سفارت انگلیس، میدونید که دو تا پیشنهاد آمد. بله، پیشنهاد اولش خدمتتون گفتم دوبار، این انگلیس ها مطلقاً در یادداشت هاشون، در گفته هاشون اشاره ای که به این که این ملت نفت رو ملی کرده، شما از سال 1908 دزدیدید و خوردید این مال ملت بیچاره فقیر، این مایه فقر که در ایران بود و امروز هست حیرت انگیزه. حالا یه تعداد آدم اومدن، یکی هم رهبر شده که زیر بار این داستان ها نمیره، که بخواد نیمه کاره چیز کنه، که بخواد استقلال مملکت آمدن، که بخواد باز انگلیسی رئیس باشه بعد از این همه جنایت. اینها زیر بار نمیرن، این کبر و غروری که اینها داشتن بر سر کشورهای ضعیفتر، یعنی در تاریخ استعمار پلیدترین این رکوردها رکورد انگلیس هاست. چه جنایت کردن، حالا اسمش هم نمیارن. ما قبول نداریم شما ملی کردی که کردید، ما توپخانه داریم. 70,000 نفر هم اینا آماده کردن که حمله بکنن به ایران. حالا اونا رو گذاشتن کنار، منتظر از آمریکا میترسن. چون آمریکا گفته بود ما در دو صورت ما نیروی نظامی میبریم، یکی این که روس‌ها بیان، یکی این که حزب توده عرض کنم که و چیز کنه که کوبر کنه. و وقتی آیزنهاور آمد اینا در فوبیای روسی داشت، فوبیای شوروی داشت و مرتب انگلیس ها اونجا تبلیغات میکردن علیه ایران و علیه دکتر مصدق و علیه مردم که ذهن آمریکایی ها رو بکشاند به اونجایی که یک مقبولیت عامی هم پیدا بکنه. این کار عجیب. همین در حق خودشون آمریکا دارن میکنن. بعضی کانال رو نگاه کنید، جز دروغ هیچی نمیگه. دروغ عرض میکنم، یه ورژنی رو از یه حادثه میگه که اصلا هیچ رابطی به بطن حادثه نداره. خب این است که دولت انگلیس از ایران شکایت برد به شورای امنیت سازمان ملل و همچنین دادگاه بین‌المللی لاهه و میدان مبارزه از ایران به آمریکا منتقل شد. چون خود دکتر مصدق گفت من دفاع میکنم از ایران. بله این است که سفر کرد به آمریکا که شهرش خدمتتون خواهم گفت. تا اونجایی که به انگلیس ها مربوط است و پیشنهادات و اینها، پیشنهاد اول خدمتتون گفتم که من پخش نفت مال شما عرض کنم که اما استخراجش و فروشش و مدیریتش مال ما. شما میتونید یک نفر هم مثلا برید اونجا تو هیئت مدیره باشه و داستانی از این قبیل. یعنی مطلب اصلی که موضوع ملی شدن نفت بود به دست ایرانی که ایرانی صاحب این نفت بشود و اونها خریدار که خواست ملیون بود، هرگز از ذهن انگلیسی نمیگذره. بعد پیشنهاد دوم، چون خیلی دوستان همه که آقا چی شد نپذیرفت دکتر مصدق، چرا نپذیرفت؟ پیشنهاد دوم پیشنهاد آقای جکسون بوده. جکسون انگلیسی آمد با هیئتی عرض کنم که اون آقای گاس هم که با آقای گلشایان مذاکره کرده بود در باب نفت، این آقا هم آمد و پیشنهاد جدیدی آورد که اونم خدمتتون گفتم که ما 10 میلیون لیره به شما میدیم و بعد ماهی 3 میلیون لیره هم میدهیم تا زمانی که گفتگو ادامه دارد و این نفت داخلی در دست شما باشه، مدیریت هم از آن ما باشه. دوباره هر طرف مثل گربه مرتضی علی می انداختن بالا، مدیریت می رسید به انگلیس و 50-50. آمریکاییان وحشت از این داشتن که همه جا بساط نفت رو گستردن، هم بزنن زیر بار 50-50، بگن آقا ما میخوام ملی کنیم، همش مال خود برای ما در سر میشه. اینی که ضمن اون که این آمریکایی‌ها در ابتدا یک دلسوزی داشتن و یک پشتیبانی حرفی میکردن از ایران و ملی شدن از ارنب، در نهایت دلشون با انگلیس ها بود، به ویژه زمانی که عرض کنم که آیزنهاور آمد و چرچیل. خب میدونید که آیزنهاور فرمانده کل قوا بود در طول جنگ، چرچیل هم که دیگه نخست وزیر انگلیس و فرمانده قوای انگلیس و کشورهای تابعه، یعنی مستعمراتی، یعنی از کانادا بگیرید تا استرالیا، اینا فرمان چرچیل. بله. خب حالا این مناسبت خوبی که ظاهرن پیدا شد بین دولت ایران و آقای هری ترومن، عرض کنم که هری ترومن میگوید، یک نامه می نویسد به دکتر مصدق که آقا من یکی از نزدیکان خودم رو خیلی بهش اعتماد دارم، خدمت شما میفرستم. اگر خواستید، خیلی مؤدبانه نوشته، اگر خواستید او رو بپذیرید که ایشون کمک کند و میانجی بشود برای حل و فصل این داستان نفت بین شما و انگلیس. و مردی به نام هریمن خیلی خیلی برجسته از نظر دیپلماسی به ایران آمد و وقتی که هریمن آمد برادران توده‌ای ریختن در خیابان‌ها، تظاهرات ضد آمریکایی نه یکی و دوتا، حتی بین 10,000 to 100,000 گفتن، ولی این کتاب 10,000 گزارش میکنه. درگیری شد با پلیس و عرض کنم تعدادی کشته شدن، 4 مامورین دولت کشته شدن، تعداد توده‌ای اینها هم بهانه انگلیس ها می شد در نوشته هاشون و اینا که ببینید اینا کشور رو می گیرن، امروز فرداست که بگیرن و روسا رو دعوت کنن و اینا، ما باید سریع عمل کنیم. عرض کردم کار برادران توده‌ای کار چیز بوده، بوق رو از سر گشاد زدن. و این آقای هریمن اومد اوضاع احوال رو نگاه کرد و اینا، هم شاه رو دید، هم با دکتر مصدق صحبت کرد، هم با آدمای دیگه و با تقی‌زاده و امثال این هم صحبت میکردن. آقای استوکس هم که کلیددار تشکیلات سلطنتی بود آمده بود با یک چیز مثلا جدید آمده بود صحبت کرد. اینجا دکتر مصدق هم و تا ایران در تحریم بود، ایران در تحریم بود، پولم نبود برای اداره مملکت، یعنی تعیینای خیلی خیلی سختی بود، پیداست فشارهای خیلی زیاد می اومده. شاه هم شاه به انگلیس ها بدبین بود، این انصاف نیست که بگیم که مثلا رابطه اون چنانی داشت اینا، اما بعد دوست شد، بعد از این ماجرا دوست شد، چون پدرش بیرون کرده بودن و به انگلیس ها می گفت که من دخالت در کار مصدق نمی کنم، عوض کردنش هم غیر ممکنه. و خود اینها گزارش کرده بودن که 88 نمیدونم 90 و 98 یه همچی چیزی ملت ایران پای سر دکتر مصدق هستن و ما عوض کردنش هم چیزی نیست، باید با این آقا ما معامله رو آخر برسونیم یا اینکه عوضش کنیم. این دوستان دکتر مصدق هم در یه تنگنای قرار گرفته بود، ملت به جوش آمده بودن و طبقه خیلی زیاد داشتن که حالا هم استقلال اومد هم همه نفت مال ما شد. یه جا میگوید من کمتر از این رو نمیتوانم به ملت بفروشم. موضع خیلی سختی داشت، یعنی را برای مماشات و چیزی کمتر از همه ی حق ایران رو نمیتونست به اجرا بگذاره. گرچه نرمش نشون داد با آقای استوکس، استوکس رو پذیرفت، کلیددار سلطنتی اومده در ایران که مشکل کمپانی نفت رو حل کنه. و این آقا عرض کنم که با این اون دیدار کرد ببینه از یه طریق دیگری هم میشود. گفتم ما در مصدق نفوذ نداریم، شما خودتان بایستی که چیز کنید و با هم صحبت کنید. یک کرکتری داریم در این بین به نام گریدی. این آقای گریدی مرد خیلی خوبی بوده از نظری که توجهش به ایرانیان بوده. میگوید که در 10 تیر ماه 1130 گریدی میگوید که یادداشتی به رئیس جمهور نوشت، میگوید سرتاسر پاییز و زمستان گذشته ما کوشیدیم تا شرکت نفت انگلیس و ایران را به تغییر سیاست خود واداریم. من چند بار با شپرد و که در ماه نوامبر گذشته اینجا آمده بود و نیز طی ماه دسامبر گذشته در واشنگتن با سفیر بریتانیا صحبت کردم، ولی مساعی ما برای اینکه وزارت خارجه بریتانیا را به قبول این توصیه‌ها راضی گردانیم و آنها را متقاعد سازیم تا با دادن برخی امتیازات که جنبه مالی هم نداشت موقعیت رزمارا را تحمیل کنند به جایی نرسید و اینک همان سرسختی که از سوی بریتانیا در پاییز تا بهار گذشته نشان داده میشد دوباره ظاهر شده است. بله، میگوید که چنین می نماید که سیاست بریتانیا به پیروی از آقای موریسون بران است که با توسل به همان روش های کهنه هر حکومتی را که با اون مشکلی پیدا می کنند ساقط سازند. شما از تلگرافات که اخیراً از لندن می رسد شواهدی بر این طرز فکر خواهید یافت. نظر بسیاری از مقامات نفتی نیز همین است، اگرچه من جکسون را از این زمره نمی دانم. ببخشید. و باز ادامه داد و تا هریمن میاد به ایران، اینا گمان میکردن دیگه با آمدن هریمن و این کلیددار دیگه کار تمام است. آقای ترومن به دکتر مصدق نوشته است: چنان که جناب عالی مایل باشید ایشان را بپذیرید. من با کمال خوشبختی ایشان را به عنوان نماینده شخصی خود روانه تهران می کنم تا درباره این مسئله فوری و مشکل با جناب عالی مشورت نماید. بعد ایشون هم اومده بود، همونطور که عرض کردم این داستانا چون مفصله مسئله میکنم کوتاه کنم. بله، این تظاهرات ضد آمریکایی. خلاصه این مطلب این که وقتی که نشستن ملیون و نظر آقای استوکس رو گوش کردن، دیدن چیزی تغییر نکرد، یعنی داستان همان است. مدیریت با انگلیسی، شما هم میتوانید که مدیری داشته باشید، نفت داخلی مال شما و ما اینطور برنامه رو اداره کنیم و دو سه تا چیز دیگه که اون چیزی که مردم میخواستن که 100% بود و ملی شدن صنعت نفت بود و اعلام کرده بودن که آقا شما مشتری قدیمی هستید، شما نفت از ما بخرید، ما فروشندیم شما خریدو. اما مطلقا و ابدا از این داستان ها از ذهن انگلیسی نمیگذشت. حتی دکتر مصدق پیشنهاد کرد که مثلا دو تن اروپایی باشن، دو تن نمیدونم ایرانی باشن، دو تن انگلیسی باشن که اینا چیزا. ابدا چنین چیزی به گوش انگلیسی فرو نمی رفت. بنابراین این که بعضی دوستان میگوین این پیشنهاد آخر چیز خوبی بود و اینا، مردم خیلی مایوس میشدن از دولت اگر میپذیرفتن که داستان 50-50 شده اما مدیریت با انگلیسه و دفتر کتاب حاضریده. اینا هرگز در طول این چند دهه نگذاشتن یک ایرانی این دفتر رو ببین. مرحوم تیمورتاش هم که مدتی طولانی رفت اونجا، کارشناس از فرانسه آورد و از سوئیس آورد اینها که مذاکره کنه در زمان رضا شاه، اونا موضوع ادیت کردن رو مطلقا اجازه نمیدادن، چون منافعی که میبردن به وجهی بود که هیچ کس زیر بار این داستان نمیداد. و آقای استوکس یک التیماتوم میدهد که تا فردا یا به من جواب میدید یا من ایران رو ترک میکنم و همین کارم کرد. دکتر مصدق باز نرمش نشون داد، یه پیشنهادی دیگه داد، گفت آقا نمیخواد حالا مذاکرات قطع بکنید و چنین و چنان، ولی پیشنهادات این که میداد کسی قبول نمیکرد. اینا قبول نمیکردن، ایشون هم حاضر نمیشد که بپذیره این داستان رو. این با چون با استقلال مملکت در تناقض میافتاد که انگلیسی بعد از این همه سال غارت کردن و بردن، حالا هم که با تصویب دو مجلس نفت ملی شده و مالکیتش مال ایرانه، عرض کنم که دوباره ریاست دست انگلیسی باشه و انگلیسی داخل ایران بنشینه و حکومت کنه و تشکیلات نفت برسه. این آقا میگوید من رفتم در آبادان هریمن میگه بعضی کارگران رو دیدم متحیر شدم از این همه فقر که بر فضای این 60,000 نفر ایرانی که اونجا کار میکردن حاکم بود و اینها برای شرکت نفت کار میکردن. خیلی خیلی متحیر شده بود از میزان فقری که کارگران و کارمندان اونجا که برای این کمپانی انگلیس کار میکردن. باری روزای یک شنبه وقت ما کوتاه هست، بایستی که تا 2 دقیقه دیگه خداحافظی کنیم. من توصیه میکنم این کتاب را حتما تهیه کنید، لعنتنامه، و در باب این داستان نشست شاهنامه هم دوستان ما از ما خواستن که این کار را انجام بدیم. من هم همه را خوشحال هستم که خدمت هموطنان باشم، به خصوص که صحبت شاهنامه در میان باشد. از هیچی فضیلتش بیشتر از این نیست. یک بار دیگه اعلام میکنم ساعت 13 بعد از ظهر روز یک شنبه 28 جون، ساعت 1 بعد از ظهر وقت مرکزی آمریکا، وقت ما هم تمام شد. با سپاس از امیر و شما نازنینان که توجه کردید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.